بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال را شکرگزاری میکنم که توفیق عنایت فرمود که یک بار دیگر در آغاز سال در جوار حرم مطهر حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در خدمت شما مردم عزیز از مجاورین این آستان مقدس و زائران اون بزرگوار باشم. و تبریک عرض می کنم این عید سعید و این میلاد مبارک حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق علیه السلام را و عید نوروز را که برای ملت ما یک جشن ملی و یک عید نمادین است. یک جمله در باب میلاد نبی مکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنیم که میلاد پرچمدار توحید و عدالت و دانایی و پاکیزگی است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مظهر این همه خود اون وجود مقدس است. از آغاز ولادت تا دوران بعثت یعنی 40 سال برای پیامبر عزیز ما آزمون پاکی و امانت و جوانمردی و صداقت بود که دوست و دشمن در اون زمان به این معنا اعتراف می‌کردن. از رؤسای قبائل تا آحاد مردم و مسافرانی که به مکه سفر می‌کردند در اون دوره، یا اون کسانی که پیامبر مکرم را در سفرهای خود در سفرهای تجارتی زیارت می کردن، همه به این معنا شهادت می دادن که این انسان بزرگوار و نجیب مظهر پاکی و امانت و صداقت و جوانمردی است. در طول این 40 سال یک نقطه تاریک در زندگی این بزرگوار کسی ندید، یک دروغ نشنید، یک تعدی و دست درازی به حقوق دیگران از او مشاهده نشد. همه مردم به این معنا اعتراف می کردند. 40 سال پیامبر مکرم را مردم با این خصال و صفات شناختند. بعد از 40 سالگی که دعوت پیامبر آغاز شد، از سوی بخش‌های مهمی از همان مردم سیل دشمنی و کینه و تهمت و افترا به پیامبر آغاز شد. همان مردم بودند که قبل از بعثت گواهی می‌دادند به پاکیزگی و طهارت و دانایی و صداقت این بزرگوار. همانها بودند که بعد از بعثت به او ساحر، مجنون، کذاب لقب دادند که در قرآن از این تهمت‌ها یاد شده است. بنابراین دشمنان پیامبر با شخص پیغمبر مسئله نداشتند، مشکل آنها با پیام پیغمبر بود. همه کسانی که جبهه متحدی را علیه پیغمبر تشکیل دادند با پیام توحید او، با پیام عدل او، با آموزش‌های مکتب او دشمنی می‌کردند. در طول این 1400 سال هم مسئله همین است. اگر امروز مشاهده می‌شود که در ادبیات برخی از کشورهای غربی و در قلم و زبان سیاست زدگانی از اکناف دنیای غرب نسبت به پیامبر اهانتی صورت می‌گیرد، مسئله همون مسئله جاهلیت دوران نخستین است. امروز هم اون کسانی که با پیغمبر در می‌افتند و نام آن بزرگوار و یاد آن بزرگوار را مورد اهانت قرار می‌دهند، با پیام توحید او، پیام عدل او، با پیام آزادگی که او برای انسان‌ها آورد دشمن و مخالفند. همه کسانی که با ظلم، با فریب، با زورگویی، با تحقیر انسانها، با به بردگی کشندن انسانها برای خود قدرت و ثروت فراهم کرده اند، با این پیام دشمنند. این پیام توحید که مردم را به عبودیت خدای واحد فرا می خواند. هر کس بنده خدای واحد شد، بنده خداوندان ثروت و مکنت و زور نخواهد شد. با پیام توحید مخالفند. اون کسانی که زندگی خود را بر اساس تبعیض میان ملت‌ها و آحاد بشر تنظیم کرده اند، پیام عدل پیامبر را نمی‌پسندند، با این دشمنی می‌کنند. این دشمنی‌ها اون روز هم نشانه ضعف و ترس بود امروز هم نشانه ضعف و ترس است. اون کسانی که با پیامبر و با اسلام او مخالفت می کنند، کینه ورزی می کنند، اهانت می کنند، از موضع ضعف به این رفتار ناشایست دست می زنند، نه از موضع قدرت. اون روز هم از پیام توحید و عدل پیامبر ترسیدند و احساس خطر کردند. امروز هم که دل آحاد مردم در سراسر جهان تشنه معنویت و متنفر از زورگویی زورمندان عالم است، اینها از اسلام احساس خطر می کنند. اسلامی که پرچم عدل و مساوات در دست دارد، اسلامی که پرچم معنویت و عبودیت را در جهان بر می افرازد و بشر خسته شده از نظام‌های مادی را به خود دعوت می کند. امروز هم مستکبران عالم و مزدوران آنها از ترسشون به پیغمبر اهانت می کنند. این نشانه شکست آنهاست، نه نشانه قوت و قدرت آنها. اشتباه اگر کسی تصور کند که طرف مقابل اسلام در این قضایا فقط کسی نویسنده مزدوری مثل سلمان رشدی است یا کاریکاتوریست قلم به مزدی مثل اونچه که در برخی از کشورهای اروپایی انجام دادند، فقط اینها نیستند طرف اسلام. اینها پیاده نظام‌های نگونبخت و روسیاه استکبار جهانی هستند. طرف قضیه سیاست هاست. طرف قضیه اعضای شبکه استعماری و استکباری دنیا هستند، یعنی شبکه صهیونیست های غدار و خونخوار و سیاستمدارانی که تحت نفوذ آنها قرار دارند. این است که شما میبینید یک مقام از مقام های اتحادیه اروپا صریحا اعلام میکند که باید همه رسانه های غربی دست جمعی به پیغمبر اسلام اهانت کنند. این رو کردن دست خود، رسوا کردن خود در این گونه قضایاست. پیداست اسلام با تسخیر دلهای مردم در سرتاسر جهان مستکبران را، زورگویان را به شدت ترسنده است. علاج رو در این میبینند که با پیامبر اسلام دشمنی کنند. اون روز شکست خوردند، امروز هم به حول و قوه الهی به وسیله مسلمانان شکست خواهند خورد. یک جمله در باب میلاد مسعود امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام عرض کنم. این امام بزرگوار در دوران زندگی این فرصت را بیش از دیگر امامان پیدا کردند که معارف اهل بیت را، یعنی معارف اسلام ناب را، به دلهای مشتاق و تشنه لبان برسانند. اشتباه اگر کسی خیال کند از اون هزاران نفری که از امام صادق درس آموختند همه اینها شیعیان و معتقدان به امامت اون بزرگوار بودند. نه، بسیاری بودند که به امامت امام صادق اونچنانی که شیعه معتقد است معتقد نبودند، اما از دانش امام صادق و از معارف اسلامی که در اختیار اون بزرگوار بود استفاده می کردند. در روایات ما بسیار از روایاتی که راویان اونها از اهل سنتند، از غیر شیعه هستند، اما از حضرت ابی عبدالله صادق نقل می کنند و روایت می کنند. معنای این حرف این است که امروز هم دنیای اسلام و امت اسلامی نیازمند معارف امام صادق و اهل بیت است. دنیای اسلام محتاج دانستن معارف اهل بیت و تعالیم امام صادق و سایر ائمه است. باید استفاده کنند. امت اسلامی به این وسیله باید قشرهای مختلف و اقسام مختلفش با یکدیگر همافزایی کنند، سطح معارف اسلامی بالا برود. لازمه این کار اینه که حجاب خصومت و دشمنی میان فرقه های مسلمان، کینه ورزی میان آنها فاصله نیندازد. وحدت اسلامی که میگوییم یعنی این. هفته وحدت نزدیک است. در هفته وحدت دعوت جمهوری اسلامی به این نیست که شیعیان یا سنیان از مذهب خود دست بکشند و به اون مذهب دیگر رو بیاورند. دعوت جمهوری اسلامی اینه که مشترکات میان مذاهب اسلامی برجسته شود. این دیوارهای ساخته دست دشمنان اسلام و عنادها و کینه‌ورزی‌ها برداشته شود، بیایند در عرصه معارف اهل بیت بشنوند و ببینند این دیوار را، این حائل را، این ابزارها و آلات خصومت و کینه‌ورزی را امروز بیشتر از گذشته دشمنان تقویت می‌کنند، سعی می‌کنند برادران مسلمان را از هم جدا کنند. آمریکا و صهیونیست‌ها و مستکبران عالم نه به شیعه علاقه‌مندند و نه به اهل سنت، با هر دو دشمنند. اونجایی که مسلمان با نام خدا و با ایمان اسلامی در مقابل زورگویی اونها می ایستد، اونها دشمنی می کنند. شما ببینید در لبنان با حزب الله شیعه همونقدر دشمنند که در فلسطین با حماس و جهاد سنی. در ایران زمان طاغوت با دستگاه سلطنت وابسته مزدور فاسد پهلوی که اسمن شیعه بود همونقدر همراه بودن که با اشباح و نظائر او در کشورهایی که اسمشون سنی بود. آمریکا با اسلامی که در مقابل زور بایستد، در مقابل استکبار بایستد، در مقابل غارت منابع طبیعی ملت‌ها بایستد، حق خود را مطالبه کند، با چنین اسلامی مخالفند. برای آنها شیعه و سنی معنا ندارد، منتها برای اینکه امت اسلام قدرت نگیرد، نتواند حرف قاطعی بزند، سیاستشون این است که در بین برادران مسلمان، در بین شیعه و سنی، در بین فرقه های خود شیعه، در بین فرقه های خود اهل تسنن اختلاف بیندازن. کار اونها اختلاف افکنی است. این رو باید ما بفهمیم، این رو نخبگان ما، مردم ما بفهمند. بحث های کلامی به جای خود محفوظ. ما افتخار میکنیم که پیرو به مکتب اهل بیت هستیم، شیعه ایم، پیرو به امامت امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل او هستیم، به این افتخار میکنیم. اما جای اثبات این مطلب کوچه و خیابان نیست، جای اثبات این گونه مطالب در میان اهل فن، در میان متخصصین و در میان نخبگانه. تازه بحث در این گونه موارد باید بحث کلامی باشد، بحث منطقی باشد. بدگویی و عیبجویی و فحاشی و شمشیر بر روی هم کشیدن کمک کردن به دشمنان اسلام است، که هم دشمن شیعه هستند هم دشمن سنی هستند. ما این رو به عنوان پرچم وحدت اسلامی در انقلاب اسلامی بلند کردیم. ملت ایران این رو میخواهد، این رو میگوید. و اما درباره نوروز، نوروز خود فصل نوآوری و شکوفایی است. ما عرض کردیم امسال سال نوآوری و شکوفایی است. خود فصل بهار فصل نوآوری و فصل شکوفایی است. جهان و طبیعت جامعه نو می پوشد و همه طبیعت سرسبز و شکوفا می شود. ما می خواهیم امسال ما، سال 87 ما، سر تا سر بهار نوآوری و شکوفایی ملت ایران باشه. چرا این شعار رو مطرح می‌کنیم؟ امسال چرا شعار نوآوری و شکوفایی رو مطرح می‌کنیم؟ انقلاب اسلامی خود یک نوآوری بزرگ تاریخی بود که ملت ایران اون رو در تاریخ خودش و تاریخ بشریت به ثبت رسوند. انقلاب نوآوری بود، جمهوری اسلامی نوآوری بود. جهان متکی به نظام سلطه، یعنی از بعد از دوران شروع استعمار، دنیا به دو بخش تقسیم شد، یک بخش سلطه‌گر، یک بخش سلطه‌پذیر. دولت‌هایی، قدرت‌هایی با تکیه به دانش، با تکیه به سلاح، با تکیه به فریبگری توانستند کشورهای دیگری را زیر سلطه بگیرند. اونها شدند سلطه‌گر. این ملت‌ها، این کشورها خواه و ناخواه شدن سلطه پذیر، عادت کردن، دنیا عادت کرد به تقسیم میان سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. به طور سنتی جمعی از ملت‌ها باید زیر فرمان و یوغ استثمار و استکبار دولت‌ها و ملت‌های دیگری قرار می‌گرفتند. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آمد، این خطکشی باطل، این نظام غلط را در هم شکست. جمهوری اسلامی اعلام کرد با سلطه‌گری مخالف است، خود هم اگر بتواند و قدرت داشته باشد هرگز سلطه‌گری نخواهد کرد، نه ملت دیگری را و نه مسئولان کشور، ملت خود را زیر سلطه ناخواسته خود نخواهند کشید. با سلطه‌گری مخالفه، اما با سلطه پذیری بیشتر مخالف است، زیرا سلطه پذیری به معنای تسلیم شدن و تشویق کردن سلطه‌گران است. اون ملتی که می نشیند تا بیایند منابع او رو غارت کنند، بر سرنوشت او مسلط بشوند، این دارد تشویق میکند سلطه‌گران را، به دست خود گور خود را میکند. سلطه‌گری و استثمار یک کشور و تسلط ظالمانه بر یک کشور از لحاظ اخلاقی تحقیر ملت‌ها و سلب هویت ملت‌هاست. ملت‌ها وقتی زیر سلطه قرار گرفتن، فرهنگ خود، هویت خود، شخصیت خود را به تدریج از دست می‌دهند. اون عزت ملی، اون غیرت عمومی و مردمی و ملی از آنها گرفته می شود. این از لحاظ اخلاقی. از لحاظ سیاسی، سلطه‌گری یعنی سرنوشت یک ملت را در دست گرفتن. همچنانی که در دوران طاغوت آمریکایی‌ها و رژیم آمریکا که سلطه بر کشور ما داشتند، در امور داخلی ما دخالت می کردن، نصب می کردن، عزل می کردن، ختمش برای دولت تنظیم می کردن و تعیین می کردن، ملت هم هیچ کاره بود، یک مستبدی را بر سر کار گذاشته بودن و با فرمان او و پشت سر او این ملت را تحت سلطه قرار داده بودند. در امور داخلی این ملت دخالت می کردن، نخست وزیر می آوردن، نخست وزیر می بردن، حتی در تعیین وزرا، در تعیین فرماندهان ارتش آمریکایی‌ها دخالت می کردن. اینم از لحاظ سیاسی. از لحاظ اقتصادی هم سلطه‌گری یعنی غارت منابع یک کشور، یا غارت اون منابع یا معطل گذاشتن منابع یک کشور. این نتایج سلطه‌گری است. انقلاب اسلامی آمد، خط بطلانی در همه اینها کشید. 30 سال است تقریبا جمهوری اسلامی با این موضع گیری شاخص تاریخی خود در مقابل سلطه‌گرانی که همه دنیا را در واقع متعلق به خود می‌دانند ایستاد. رژیم آمریکا در این منطقه سلطنت می‌کرد. خاورمیانه پا انداز مستکبرین و دولت مردان آمریکایی بود. ایران که نگین خاورمیانه و مرکز جغرافیایی این منطقه است زیر نفوذ آنها بود. انقلاب آمد همه این اوضاع رو برهم زد. نظام جمهوری اسلامی با رشادت در قلب این معرکه ایستاد. مسئله عوض شد. امروز شما نگاه کنید خاورمیانه نمایشگاه ناکامی آمریکا و شکست‌های آمریکاست. در این سالها هر کاری که توانستند برای جلوگیری از رشد نظام اسلامی و قدرت یافتن نظام اسلامی به کار بردند. اگر شما تصور کنید یک ضربه ای می توانستند بزنند و نزدند، خطاست. هر کار می توانستند کردند، هر کار نکردن چون نمی توانستند. اما جمهوری اسلامی در مقابل جنگشون، جنگ تحمیلیشون، تهاجم دزدانشون، تحریم اقتصادیشون، جنگ روانیشون، تبلیغاتشون، هیاهو و جنجال و قرشمال بازی هایی که علیه جمهوری اسلامی در دنیا به راه انداختن، در مقابل همه جمهوری اسلامی به پشتیبانی این ملت بزرگ و رشید محکم ایستاد. ایستاد نه فقط به معنای این که توانست خود را نگه دارد و نابود نشود، بلکه به معنای این که روز به روز بر قدرت خود افزود. امروز پیام انقلاب اسلامی در سطح گسترده و در عمق ریشه گرفته است. امروز ملت‌هایی که به شما ملت ایران با چشم اعجاب و تحسین نگاه می کنن، فقط به ملت‌های همسایه منحصر نمی شود. ملت‌هایی که بزرگان نظام جمهوری اسلامی را، مسئولان را، رؤسای ما را مورد عشق و محبت خود قرار می دهن، فقط به همین اطراف ما منحصر نمی شود. آوازه انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران و پایبندی این ملت به اصول و ارزش‌های خود مناطق بسیاری از دنیا را فرا گرفته است. این گسترش در سطح، در عمق هم جمهوری اسلامی توانسته است کشور را از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ خدمات عظیم و انبوه به آحاد مردم توانسته از کشور را پیش ببرد. حجم خدماتی که دولت‌ها در طول این 29-30 سال انجام داده اند قابل مقایسه با مدت‌های مشابه در دوران طاغوت نیست. یک خیزش عظیم در حرکت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران انجام گرفته است. عزت ملی کشور ما و ملت ما امروز زبان زده است. در پیشرفت‌های علمی این کشوری که در رده‌های آخر دنیا قرار داشت در بسیاری از رشته‌ها در رده‌های اول است. از 8 کشور جهان، 9 کشور جهان، 10 کشور اول جهان. ببینید جمهوری اسلامی در مواردی جلو افتاده است یا به اونها رسیده است، راهی را که اونها در طول سالهای طولانی طی کرده اند. ملت ایران با همت جوانانش، با استعدادش، توانسته است این راه رو در بخشی از مسائل طی کند. افق هم روشن و آینده در چشم مردم ایران آینده امیدبخشی این پیشرفت ملت ایران است. خب ما می‌خواهیم وارد دهه چهارم بشیم. برای دهه چهارم جمهوری اسلامی ما باید نگاه کنیم به عرصه زندگی خود، ببینیم کمبودهای ما کجاست. ما کمبودهای زیادی داریم. من در پیام امروز به ملت ایران عرض کردم در زمینه‌های زیادی ما وارث عقب ماندگی‌های 100 ساله دوران طاغوتیم. ما عقب موندیم در بخش‌های زیادی. ما گفتیم می‌خواهیم برویم به صفوف جلو برسیم، صفوف جلو بشریت. باید بدانیم ما که به سمت جلو حرکت می‌کنیم، بقیه ملت‌ها که نایستادن، اونها هم دارن حرکت میکنن. ما باید شتابمون را، نوع حرکتمون را جوری تنظیم بکنیم که بتوانیم به صفوف مقدم برسیم. بلا اگر با همون سرعتی، با همون شتابی که به طور متعارف ملت‌ها پیش میروند ما بخواهیم با همون شتاب پیش بریم، باز در این مراحل عقب میمانیم. ما برای دهه چهارم، برای این 10 سالی که پیش روی ماست، وقتی نگاه میکنیم 2 شاخص عمده وجود دارد که باید این 2 شاخص را حتما به دست بیاریم. یکی پیشرفت است، یکی عدالت. ما مثل بعضی از کشورها و نظامهای دنیا فقط به پیشرفت فکر نمی کنیم. ما پیشرفت را همراه با عدالت می خواهیم. خیلی از کشورها هستن از لحاظ علمی پیشرفت کردن. در آمارها که نگاه می کنیم، در شاخصهای اقتصادی ملاحظه می کنیم که مثلا درآمد سرانه اونها خیلی هم بالاست. اما مسئله مهم این است که این درآمد سرانه در میان ملت چجور تقسیم می شود. این اون نکته ایست که نظامهای غیر الهی، نظامهای رونوشت کرده از نسخه های استکباری به او توجه دیگه نمی کنن. ما نمی توانیم توجه نکنیم. ما می خواهیم کشورمون پیشرفت کند از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسی، از همه این جهات می خواهیم کشور به پیشرفت برسد، مردم به رفاه دست پیدا کنند. اما در کنار این، در کنار پیشرفت، می‌خواهیم کشور عادلانه با عدالت اداره بشود. این مهمه. نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب ماندگی، برابری در فقر، این رو نمیخواییم. اما پیشرفت بدون عدالت رو هم هرگز مطالبه نمی کنیم. پیشرفت همراه با عدالت، باید فواصل طبقاتی کم بشه، باید اون کسانی که استعداد برای تحرک دارن فرصت‌های برابر دریافت کنن. اگر کسی تنبلی کرد تنبلیش به گردن خودش، اما نباید اینجور باشد که در برخی از مناطق کشور مجال برای تلاش علمی یا تلاش اقتصادی نباشد، اما بعضی ها از منابع کشور، از امکانات کشور به طور بی نهایت بتوانن استفاده کنن. نه، هنر اینه، مطالبه ملت از مسئولان، از دولتها، از مجالس پی در پی شورای اسلامی، از قوه قضاییه، از همه مسئولین باید این باشد: کشور باید پیشرفت کند، پیشرفت در همه بخش ها، پیشرفت در تولید ثروت، پیشرفت در افزایش بهره‌وری، پیشرفت در عزم و اراده ملی، پیشرفت در اتحاد ملی و نزدیکی قشرهای مختلف به یکدیگر، پیشرفت در دستاوردهای علم و فناوری، پیشرفت در اخلاق و در معنویت. در اخلاق، در معنویت باید پیشرفت کنیم، پیشرفت در کم کردن فاصله طبقاتی، در رفاه عمومی، در انضباط اجتماعی، در به وجود آمدن وجدان کاری در یکایک آحاد ما مردم، پیشرفت در امنیت اخلاقی، پیشرفت در آگاهی و رشد سیاسی، پیشرفت در اعتماد به نفس ملی که من چند ماه قبل اعلام کردم مسئله اعتماد به نفس ملی را. ملت باید به خود اعتماد داشته باشند، بدانند که می توانند درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان این ملت در طول سالهای متمادی خواستن به ما تلقین کنن و بگن و ثابت کنن که نمی توانید. پیشرفت در همه این زمینه ها لازمه، اما همه این پیشرفت ها باید در سایه عدالت و در کنار تأمین عدالت باشه. ممکنه بعضی از صاحب نظران، به اصطلاح تئوریسین های اقتصادی، بگن آقا نمیشه، اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید ناچار باید فاصله طبقاتی رو قبول کنید و بپذیرید. اینجاست که ما عرض میکنیم نوآوری. نباید خیال کنیم که نسخه های اقتصادی غرب آخرین حد دستاورد بشری است. نه، این هم یه نسخه است، دوره ای دارد، اون دوره طی می شود، فکر تازه ای، فکر نوی به میدان وارد می شود. بگردید اون فکر نو را پیدا کنید. شاخص باید این باشه: ما می خواهیم کشور ثروتمند بشود، ما می خواهیم سرمایه گذاری در کشور عمومیت پیدا کند در بخش های تولیدی. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند که برخوردار از ثروتند. این ثروت را می توانند در سرمایه گذاری های سودمند و افتخار آفرین به کار بزنند. هم برای خودشون سود دارد، هم برای مردم سود دارد، هم مایه رضای خدا می شود. سرمایه گذاری ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور، به افزایش محصول در درون کشور با بهره‌دهی بالا منتهی می شود، این یک عبادت هست، یک ثواب است. این راه بازه، می توانند سرمایه گذاری کنن، تولید ثروت کنن، مدیریت کشور هم به جوری باشد که مراقبت کند همه طبقات برخوردار بشوند، طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصت ها استفاده کنند، از ضعف خارج بشوند، همه توانایی پیدا کنند. ما در این 30 سال خیلی جلو رفتیم، تا اینجا دشمن ما مغلوب شده است، تا این ساعت و این روز دشمنان ملت ایران یعنی شبکه شیطانی صهیونیسم و رژیم مستکبر آمریکا از ملت ایران شکست خورده است. امروز آمریکا در میان افکار عمومی مردم دنیا منفور و منزوی است، شعارهاشون هم دیگه در چشم مردم رنگ و رویی ندارد، کسی باور نمی کنه. کی باور می کند که رژیم آمریکا طرفدار حقوق بشر است، طرفدار دموکراسی است؟ حقوق بشر آمریکایی از سال 1380، شهریور 1380 که اون حادثه برج‌های نیویورک اتفاق افتاد، طبق آمار دولت آمریکا 32 میلیون نفر رو بازجویی کرده در داخل آمریکا. 32 میلیون نفر، اینا آمارهای خودشونه. مکالمات مردم را کنترل کردن، در زندانهاشون شکنجه کردن، خواستن قانون ضد شکنجه در کنگره تصویب کنن و کردن. رئیس جمهور کنونی آمریکا این قانون رو به تو رد کرد، یعنی شکنجه ممنوع نیست. اینا حقوق بشر میفهمن یعنی چه؟ در حدود 200 بازداشتگاه مخفی آمریکا در سراسر دنیا دارد که تعدادی از این بازداشتگاه ها در اروپا است. اروپایی هایی که حقوق بشر لغلغه زبانشونه، از هر طرف حرکت میکنن اسم حقوق بشر رو میارن که ما پایبند به حقوق بشریم، این حقوق بشره. در مقابل اون کسی که هولوکاست را مورد سوال قرار بدهد، همه بسیج میشوند، دادگاهاشون، دولتهاشون، روزنامه‌هاشون. اما در مقابل اهانت به نبی مکرم اسلام نه فقط اعتراض نمی کنن، بلکه هم صدایی هم می کنن. این حقوق بشره، این احترام به انسانیت، این احترام به انسان هاست. میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، هر جایی که آراء مردم برخلاف منافع اونها باشه با مشت آهنین با دموکراسی، با دولت منتخب مردم برخورد میکنند. یک نمونش دولت حماس هست در فلسطین، مگه منتخب مردم نیست؟ یک نمونه تهدیدهای چرند و بی‌محتوایی است که علیه جمهوری اسلامی به کار می‌برند. جمهوری اسلامی با این مردم سالاری وسیع که در همه منطقه و در بسیاری از نقاط عالم نظیر این مردم سالاری رائج در کشور ما وجود ندارد. در طول کمتر از 30 سال حدود 30 انتخابات در این کشور انجام گرفته. حرف میزنند، مهمل بافی میکنند علیه جمهوری اسلامی، تهدید میکنند، تهدید به تحریم، تهدید به حمله نظامی، مگر حمله نظامی نکردید، مگر تحریم نکردید، مگر با ملت ایران تا حالا خوشرفتاری کردید؟ این ملت هر چه دارد بر اثر استقامت و شجاعت و ایستادگی خود دارد، قدرت خود را از درون خود و از ذات خود به دست آورده است. ادعای حقوق بشر میکنن، اون وقت از رژیم غدار و خونریز صهیونیستی که این همه جنایت انجام میدهد دفاع میکنن. من تعجب میکنم چرا بعضی از دولت‌های اروپایی از سرنوشت رژیم آمریکا عبرت نمیگیرن. میبینن چقدر منفوره در دنیا. بعضی از اینها برای خوشامدگویی سرمایه‌داران صهیونیست میرن در داخل کشور فلسطین غصب شده در پارلمان دولت جعلی صهیونیستی علیه ایران حرف میزنن، از ایران مذمت میکنن برای اینکه دل اونها رو به دست بیارن. چرا عبرت نمیگیرن اینها؟ امروز رژیم صهیونیستی منفور است، آمریکا که پشتیبان اوست منفور ملت هاست، و امروز حقوق بشر به همه دولت ها و ملت ها حکم می کند که صف واحدی را در مقابل زورگویی های آمریکا و صهیونیست های مسلط بر آمریکا و دولت آمریکا تشکیل بدهند. و ملت ایران در این میانه از همه ملت ها صریح‌تر و شجاع‌تر ایستاده است. ما با این نیت و عزم راسخی که در ملتمون وجود دارد، با این آمادگی که امروز به حمدالله در دولتمون، در مسئولینمون، با مجلس تازه نفسی که بر سر کار است و همین نمایندگانی که امروز در مجلسند که به حمدالله در جهت ارزش‌های اسلامی همه حرکت می‌کنند، با امید پشتیبانی این ملت می‌توانیم این ملت را، این کشور را باز هم پیش ببریم، مشروط بر این که مسئولان نوآوری را، ابتکار را، خلاقیت را در روش‌های گوناگون برای خودشون یک وظیفه بدانند و سعی کنند اون چرا که در طول این 30 سال شروع شده است، انجام گرفته است یا نیمه کاره مونده است به شکوفایی برسانند. من به دولت هم توصیه می‌کنم، به مجلس شورای اسلامی هم توصیه می کنم همت رو بگذارند بر تمام کردن کارها و طرح‌هایی که مدت‌ها پیش شروع شده است. بعضی نیمه کاره مونده است، بعضی هنوز به نتایج خود نرسیده است. منابع ملی را با اولویت، با رعایت کمال دقت و مراقبت و اولویت به کار ببرند. انشاءالله ملت ایران، جوانان ما، مسئولان ما روز به روز شاهد شکوفایی بیشتر این کشور خواهند بود. امیدوارم آخر سال 87 ملت ایران روزهای بسیار بهتری را از امروز که اول این سال است داشته باشد. به توفیق الهی و با دعای حضرت بقیت الله، پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن، ما را در خدمتگذاری به اسلام و مسلمین و خدمتگذاری به این کشور و این ملت موفق بدار. پروردگارا امام عزیز ما و شهدای عالی قدر ما را درجاتشون را عالی بگردان. ملت ایران را روز به روز عزیزتر و سرفرازتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.